دارد
اینه
تو
که
بر عهده داره.
این فرایند فرایند پویایی نیست و این فرایند خیلی باید جدیتر توسط یک نهاد نظارتی به صورت کامل انجام بگیره.
من سوالی که از دکتر احترام دارم، دکتر با وجود گلایه های به جایی که جناب دکتر طاهری کردن و درست بود، اما خب یه بحث دیگه ای که پیش میاد اینه که یه قسمت عمده ای از ماجرا با فشارهایی که خود سازمان حفاظت از محیط زیست میتونه وارد بکنه بر دیگر ارگان ها با استفاده از جلساتی که میتونه بذاره، با استفاده از حالا تعاملی که میتونه با بخش‌های مختلف مثل وزارت سمت و با بدنه دولت داشته باشه، یه بخشیش قابل حل هست، اینطور نیست دکتر احترام؟
ببینید نکته‌ای که هست آقای دکتر عزیز، ببینید قدرتمندترین نهادی که میتونه این وضعیت رو اصلاح کنه همین پوزیشنی که الان شما دارین، یعنی چون نهادهای دیگه بالاخره وقتی هم سراغشون بریم از نظر قانونی میگن خب ما پیرویم، یعنی اون سازمان حفاظت محیط زیست اونم دقیقاً معاونت همین هوا اقلیمشه که این مسئولیت رو داره. بعد در خصوص کاتالیز خب خودتون هم فرمودین تو بحث ماین فنی و اینها که اصلا عددهای ماین فنی دیگه خیلی عددهای آسونگیرانه ایه دیگه، خیلی بعد وضعیت خراب باشه تو ماین فنی این رو ببینیم که اون رو هم هزار تا
رد بکنه.
آره داستان داریم. بس اینه که وقتی یه ایراد سیستماتیک اتفاق میفته، یعنی میدونیم کاتالیستامون رو دارن نسبت به نرم جهانی پی جی ام کمتری داره،
بله،
یه ایراد سیستمی که تو ماین فنی قرار نیست خودش نشون بده، یا فیلتر دوده هامون رو الان میدونیم این اتفاق داره براش میفته، قابل اندازه‌گیری وضعیتش، همون اول مشخصه که پی جی ام خوبی نداره یا فیلتر دوده مناسبی نیست. مسئله اینه که ببین تو قانون هوای پاک هم یه تیمی از همین تیم هوای اقلیم، کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره اومدن نشستن کنار هم این قانون با دانشگاهیان که ما هم عضوش بودیم، قانون هوای پاک مثلا اون موقع،
بله،
آره، اگر نقص قانونی وجود داره که داره، ما این رو بالاخره از نقطه شروعش میشه همون سازمان حفاظت محیط زیست. من که نمیتونم برم مثلا توی مجلس این رو به عنوان لایحه مطرح کنم، دولته که باید قانون رو بخواد تغییر بده. و چی از این مهمتر، چی از چیزی که 40,000 نفر آدم رسما دیگه وزیر بهداشت داره مطرح میکنه در آسیب میگه میلیاردها دلار به اندازه مثلا فروش نفتمون ما داریم هزینه میکنیم. خب این رو باید به نوعی یک اقدام عاجلی از این، اگه میگم واقعیتش مثل داستان ایربگ براتون، پلیس راهور سفت وایسا که من شما رو گازی نمیکنم، یا فشار رسانه‌ای شدید بود. ببین اگر این اتفاقا نیفته خب اون اصلاح هی مرغ و تخم مرغ میشه.
بله،
و
در واقع دکتر طاهری عزیز، صحبت‌های دکتر محمدعلی احترام در واقع خیلی خلاصه‌شو من بگم، حالا قطعاً که گویا واضح بوده، اما مبدأ و میشه گفت شروع هر اتفاقی اگر بخواد اتفاق مثبتی در حوزه بحث پاک بودن هوای تهران رخ بده، مبدا بسیاری از اتفاقات در واقع خود سازمان حفاظت از محیط زیست هست که میتونه شروع کننده و آغازگر یک تغییر یا یک تحول یا یک فشار جدی بر قسمتی باشه که درش نقص وجود داره. یه توضیح به ما میفرمایید اینجا دکتر طاهری عزیز که الان اقداماتی که کاملا
درست
میفرمایید
دکتر. فقط یه موردی وجود داره، اینه که اصلاح قانونی فرآیند زمانبره، یعنی ما اگر بخوایم الان بریم سراغ این که قانون رو اصلاح کنیم احتمالا تا 3-4 سال دیگه این فرآیند طول میکشه. ما باید در کنار این که این نیاز رو احساس میکنیم و این فرآیند شروع میکنیم، فرآیندهای موازی دیگه‌ای که مخالفت با قانون هم در واقع نداشته باشه انجام بدیم. مثلا این که ما بخوایم برای کاتالیز شماره 1 داشته باشیم، یا این که بخوایم نظارتمون برای مرکز معاینه فنی بیشتر کنیم، اینا مواردی است که حقیقتا از روز اولی که در حقیقت این مسئولیت رو پذیرفتم شروع کردیم. این حدود مجاز معاینه فنی آخرین باری که آپدیت شده سال 97 بوده، 7 سال پیش، و در حقیقت هنوز داریم با همون حدود مجاز، اگرچه استاندارد تولیدمون رو ارتقا دادیم ولی با همون حدود مجاز داریم در حقیقت جلو
میریم. جناب دکتر طاهری عزیز، من جسارت میکنم البته، الان چند وقت هست که شما در واقع عهده‌دار این سمت هستین در سازمان حفاظت از محیط زیست؟ از
اگر بازه کوتاه سرپرستی رو در نظر نگیریم یک روز هست که
یک روز هست.
بله بله.
به تازگی پس عهده‌دار این سمت شدیم و قبلش هم سرپرست بودیم.
بله، حدود یک ماه و
نیم. پس ما امیدواریم واقعا، یعنی واقعا میشه امیدوار بود که با توجه به اینکه خود جناب عالی تحصیلاتتون و جز نخبگان ما هستین و به تازگی هم عهده‌دار این سمت شدین در سازمان حفاظت از محیط زیست، واقعا امیدمون بر این هست که همین گلایه هایی که شما کردید که به نظر بنده حقیر و جناب آقای دکتر محمدعلی احترام عزیز که مخاطب خود این گلایه های بخشیش سازمان حفاظت از محیط زیست هست، واقعا امیدواریم که یک سال دیگه، دو سال دیگه ما شاهد تحولات بسیار عمده‌ای باشیم در این سازمان و حتی در قانون هوای پاک که منشأش شخص شما بوده باشه و ما افتخار بکنیم به حضور شما در این سازمان.
حتما این کار انجام میدیم و همینجور که شروع کردیم ادامه خواهیم داد. حتما تو مسیرمون با آقای دکتر احترام و دوستان ایشون و اعضای هیئت علمی دانشگاه که تو این زمینه واقعا کار کردن، مبانی علمی رو اونا خیلی بهتر از ما میدونن، کمک در حقیقت طلب خواهیم کرد و امیدواریم که در حقیقت قشر دانشگاهی کشور رو در کنار اون باشه و بتونیم این مسیر رو پیش بریم.
خیلی به نکته خوبی اشاره کردین دکتر طاهری. میخوام ببینم که واقعا آیا در عمل همین اتفاق خواهد افتاد یا نه و تا الان چقدر اتفاق میفته، نه فقط در سازمان حفاظت از محیط زیست، در هر ارگان دیگه‌ای. حالا خود رئیس جمهور محترمم از روزی که در سمت ریاست جمهوری قرار گرفتن بارها آقای پزشکیان این موضوع رو برش تاکید کردن که هر کسی با هر در واقع تفکر یا جناحی که داره، حالا مثلا این جناح هست اون جناح هست، اما اگر متخصص و توانمنده و میتونه به حل مشکلات در دولت کمک بکنه بیاد و ما رو کمک بکنه. و امیدوارم که این اتفاق در سازمان حفاظت محیط زیست هم بیفته، کمک از نخبگان و کمک از دانشگاهیان و کمک از عزیزانی مثل دکتر محمدعلی احترام.
ما در زمینه آلودگی هوا نیاز به یک سری کارهای بنیادین داریم. اینکه ما بخوایم سیاهی انتشار کشور رو به معنی واقعی کلمه به روز رسانی کنیم، یک سیاهی انتشار قابل استناد در بیاریم، باید یک تغییر در حقیقت نگرش داشته باشیم به موضوع آلودگی هوا. اینکه من تصور کنم من کلان شهری مثل تهران دارم که تمام منابع آلایندهش در داخل مرز تهرانه، تأثیر پذیریش فقط از مرز تهران است، یک تصور غلطه، یک تفکر غلطه.
درسته،
ما باید سیاه انتشار ملی داشته باشیم، ما باید ضرایب انتشار بومی کشورمون داشته باشیم. این که من بخوام ضرایب انتشار پراید رو با در حقیقت ضرایب انتشار بنز محاسبه کنم، این قطعا به نتیجه با دقت بالایی نخواهد رسید.
الان دکتر طاهری عزیز من میونه کلمتون نسخه میکنم وارد میشم، الان عدد و رقمی داریم حالا حتی تخمینی که چقدر از آلودگی هوای تهران مربوط میشه به خودروهای ما؟ حالا اصلا کارخانجات و خود اینا رو بذاریم کنار، فقط خودروهامون.
اعداد رقم هست، مثلا بر اساس آخرین سیاه انتشاری که انجام شده بر مبنای دیتای سال 96، برای آلاینده های گازی چیز حدود 80%، برای آلاینده های ذرات چیز حدود 64-65% اعلام میشه.
خب پس یک بخش عمده‌ای مربوط میشه به خودروها.
اصلا همینه، ولی در کنار اینها ما یک سری فکت های مهم داریم، یک سری که کاملا میشه بهش استناد کرد. ما آقای دکتر احترام حتما خاطرشون هست که یه پروژه‌ای رو من زمانی که شهرداری بودم انجام دادیم سال 95.
بله.
ما حدود 17,000 خودروی در حال تردد در تهران رو پایش کردیم و اونجا با دیتای اندازه‌گیری، و دیتای اندازه‌گیری خیلی ارزشمنده به خاطر اینکه خیلی از تخمین هایی که در دیتا های محاسباتی هست اونجا دیگه مفهوم نداره. ما اونجا ثابت کردیم چیزی حدود 40% انتشار آلاینده ها از ناوگان سواری تهران به خاطر 10% و این 10% عمدتا ناوگان فرسوده هستن.
درست.
یکی از نظر من بزرگترین یافته هایی است که در کل زمین مطالعات آلودگی هوای تهران وجود داره.
یعنی بحث اسقاط خودروها به اون شیوه درستش و به اون سرعت مطلوبش انجام نمیشه.
توی سالهای گذشته یک مقدار در حقیقت رشد پیدا کرده، اما با حد مطلوب خیلی فاصله داره.
این فقط هم اسقاط نیست، این خودروهای ما 4-5 سال به بعد فرسوده حساب میشن، یعنی با این وضعیت کیفیتی که دارن.
بله.
مسئله اینه، یعنی به اسقاط هم لزوما نیست، یعنی سرعت افت عمل کردشون خیلی
زیاد هست، یعنی بخاطر بحث اسقاط هم نمیرسن.
آره مثلا گارانتی خودروها الان تو دنیا، همین الان یه سری خودروهای مثلا خارجی داره میاد 5 ساله است، ولی تو ایران 2 ساله است.
بله 2 سال یا 60,000 کیلومتر.
آره برای همین خب خودروساز میگه خب زودتر این خراب میشه، میره قطعی یدکی بخره دیگه، یه جور طراحی نمیکنه که این 10 سال کار کنه.
این رو تایید میکنین جناب دکتر طاهری؟
حقیقتا برای خودروهای داخلی ما مواردی رو داریم که خدمت عرض کردم که مثلا یک سری مدل های خاص، حالا من الان نخوام اسم بیارم، توی همون بازه 4 ساله معافیت معاینه
فنی
یک تعداد قابل ملاحظه مردودی معاینه فنی دارن و این
خیلی
که
قصه تلخیه واقعا، یعنی یه خودرویی که
یعنی یورو صفر هم نیست.
آره دیگه عملا همون چیزی که شما میفرمایید، یعنی 0 کیلومتر میاد بیرون، یه استفاده معقولی هم ازش میشه، بعد 4 سال معاینه فنی رو
نمیکنه، یعنی یورو یک هم نیست.
مشکل کجاست به نظر شما جناب دکتر طاهری؟ یه مقدار واسه خود من سوال میشه که ما الان به لحاظ علمی پتانسیلی به این قدرتمندی داریم که مثلا دکتر محمد علی احترام عزیز و تیمشون به راحتی میان، حالا به راحتی که میگن منظورم اینه که انجام شده نه اینکه کار راحتی بوده باشه، میان و کاتالیز کانورتور و فیلتر دوده مرغوب و با کیفیت با استفاده از فناوری داخلی میسازن، ولی از اون طرف خودرو وضعیتش این شکلیه، ما به لحاظ فناوری عقبیم یا نه یه اتفاق دیگه درون صنعت خودروسازی ما داره رخ میده که این فناوری یا ورود نمیتونه بکنه یا نمیذارن ورود بکنه یا نمیخواد که ورود بکنه، نمیدونم قصه چیه، ولی جوابش از شما بگیریم جناب دکتر طاهری.
این که خودرو داره با یک استانداردی بالاخره از خط تولید خارج میشه و این استاندارد ما در مرحله تولید خودرو چک میکنیم، ولی این به سرعت استاندارد خودش از دست میده، نشون میده که اون کیفیت تجهیزات در حقیقت کنترل کننده آلودگی هوا که روش استفاده میشه تحت یک زمان خیلی کوتاه عملکرد خودش از دست میده و این کیفیت پایین اون قطعات داره نشون میده.
آقای دکتر میدونی حالا یه ذره تخصصی بگم، ببین مثلا پی جی امی که توی کاتالیست هست، فلزات گرانبها یه وزن مشخصی باید داشته باشه برای اینکه خودرو صفر مثلا یورو 5 رو پاس کنه، یه حدی هم اضافه باید ببینن برای حالت فرسودگیش که این مثلا تا 5000 تا این ها دوستان اون مقدار اضافه رو حذف کردن که عملا قرار بوده تو فرسودگی این بیاد کمک کنه و فقط مینیمومی که فقط بتونه پاس کنه رو رعایت کنه، اینقدر آروم آروم زیاد کردن اول صفرش که فقط پاس کنه، در نتیجه به محض اینکه خود رو یه ذره میفته تو شیبه چیز،
بله در این در حدی که فقط به قول معروفی یه سال کار بکنه و بره بیاد بعدش هم تموم شده.
آره ببین نکته اینه، یعنی خیلی سخت نیست مسئله. من باگم قانونگذار اروپایی اینو دیده ها، گفته این خودرو حتما باید برای 3000 کیلومتر هم چک بشه. تو ایران قوانینمون معاینه فنی هم نیست اصلا، خودرو فرسوده، خودرویی که مثلا میشن کاتالیست ایج شده، کاتالیست ایج شده هم باید تست بشه، ولی ما این رو تو ایران درست انجامش نمیدیم.
درسته،
و این باکه و اینا هم از این خلاه دارن استفاده میکنن، خیلی پیچیده نیست.
درسته
موضوع.
یعنی جناب دکتر طاهری عزیز طبق صحبتهای آقای دکتر محمدعلی احترام الان یه خلاه قانونی بزرگی که ما داریم اینه که بعضی از قطعاتی که در داخل خودرو استفاده میشه و مؤثر در بحث کاهش گازهای آلاینده مثل همین کاتالیست کانورتور، این باید بیاد استفاده شدهش و دست دومش یه جورایی بعد از مثلا 2-3 سال این مجدد بررسی بشه و مورد تست و عمل کرد و این داستان که این اتفاق نمیفته. درسته؟
این که آقای دکتر میفرمان کاملا درسته، ولی بحث اینه که این ایج شدنه تحت یک فرایندی در داخل آزمایشگاه هم میتونه اتفاق بیفته، لزوما نباید یک خودرو 2 سال کار کنه و این رو ما الان توی این دستورالعملمون لحاظ کردیم و خودرو وقتی که یک کاتالیست میخوان در حقیقت تاییدیه برای استفاده بگیرن، یکی از آیتم هاش دقیقا همین،
یعنی به زودی انجام خواهد شد این موضوع.
بله از همین چند وقت گذشته هم شروع شده و آزمایشگاهی کشور آقای دکتر میدونن اسامی آزمایشگاه ها رو برای اینکه این تاییدیه رو بدن، یکی از آیتم هایی که الان باید کنترل بشه همین مورد هست.
بسیار عمالی دکتر طاهری عزیز، خیلی دوست داشتم که بیشتر با شما گفتگو میکردم، میتونستیم به مباحث دقیق‌تری با شما برسیم و بپردازیم، اما زمان این اجازه رو به همون نمیده. رئیس محترم هوا اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، بسیار امیدوارم که با ریاست شما در حوزه هوا اقلیم این سازمان اتفاقات خوبی رو ما شاهد باشیم در بحث کاهش آلودگی هوا، و باتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب شما بخیر. خدا
بزرگوارین، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بریم آگهی های بازرگانی رو بشنویم و دیگه بریم واسه یک رب به پایانی برنامه و نتیجه گیری صحبتامون با دکتر احترام.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بعد از همه این قصه ها و صحبت درباره کاتالیست کانورتور و نقش سازمان های نظارتی و نقش سازمان حفاظت از محیط زیست و اینکه خودروساز داره چیکار میکنه، این حرفا، اینم باید گفت که به هر حال آدمی به امید زنده است و سعی میکنیم امیدوار باشیم. امید به این که اتفاقات خوب بیفته، امید به این که از این فناوری پیشرفته‌ای که ما در بسیاری از حوزه‌ها داریم در بخش صنعتمون تمام و کمال استفاده بشه، و امید به این که رؤسای جدید در سازمان‌ها و این تغییر و تحول‌های مدیریتی سبب اتفاقات خوب هم بشه، نه اینکه صرفاً عنوان یک میز و صاحب یک میز تغییر کرده باشه، یک فامیلی و یک اسم فقط جابجا شده باشه. یه سری پیامک هم داریم قبل از اینکه بخوام برم مجدد سراغ دکتر محمدعلی احترام عزیز. 933-21-12 گفته که به نظر من باید همه راننده های تک سرنشین رو جریمه کنن که دیگه خود رو بیرون نیارن، باعث آلودگی هوا میشه. نظریه به هر حال. احمدرضا میر عزیزم همراهمون هست و سلام و خسته نباشید گفته به عوامل. احمدرضا ممنونم از لطفت. دایی احمد اف ام عزیز هم گفته که خریداران خودروهای صفر بنزینی و دیزلی میان بعضیاشون این قطعه رو اصلا باز میکنن. آره دیگه، کاتالیست کانورتور اصلا باز میکنن موقعی که میخوان برن معاینه فنی بگیرن، دوباره نصب میکنن روی خودروشون. اینم یه قصه ایه. و اغلب تاکسی تهران هم اونطوری که دوستان الان اشاره میکنن به من و خودم هم بله دیدم، اصلا اغلب تاکسی های تهران اصلا کاتالیست کانورتور ندارن، میان بازش میکنن، چراغ شکم همینجوری 24 ساعته روشنه باز خودش رو، و دوباره میان میذارن و قصه هست دیگه. قصه هست، نمیدونم چیکار باید کرد. خلاصه بریم آیتم خبرهای علمی بشنویم. سرکار خانم سفیده آقاجانی آماده کردن و میریم سراغ دکتر محمدعلی احترام.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. 12 نمایشگاه بین المللی هوایی و فضایی ایران از 20 تا 23 آذر ماه 1403 در منطقه آزاد کیش در حال برگزاریه. در افتتاحیه این نمایشگاه امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تحولات اخیر در حوزه هوایی و به ظهور فناوری‌های نوین از جمله ریزپرنده‌ها، پهپادها و کوادکوپترها اشاره کرد.
باید ببینیم آیا یک کشور در حوزه قدرت هوایی توان تربیت نیروی انسانی ماهر رو داره؟ آیا ناوگان این رو داره؟ آیا زیرساختای تربیت نیروی انسانی رو داره که الحمدلله ما در کشورمون از این بود قوی هستیم؟ افراد ماهر خوبی رو تربیت کردیم، حتی برخی کشورهای همسایه هم تونستیم در این راستا تأمین نیرو کنیم. بحث بعدی در حوزه ساختاری توان پشتیبانی و خدماتیه. ما غافل نشیم از پشتیبانی های راداری، پشتیبانی های ارتباطی، پشتیبانی های هواشناسی. اینا همش در قدرت هوایی تأثیر گذاره. ما تو این نمایشگاه ها باید ببینیم رد پای همه اینا رو.
دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت با حضور 278 شرکت دانش بنیان به عنوان بزرگترین رویداد این حوزه در کشور با هدف نمایش آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه و ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای شرکت‌های دانش بنیان از 23 تا 26 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه. دکتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور با حضور در سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور بازدید کرد. در جریان این بازدید دکتر عارف با رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد صنعت هسته‌ای کشور دیدار و گفتگو کرد. او از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف هسته‌ای از جمله فناوری‌های پیشرفته، پزشکی هسته‌ای و انرژی پاک قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت این دستاوردها در توسعه علمی و صنعتی کشور، نقش صنعت هسته‌ای را در ارتقای توانمندی‌های ایران در سطح جهانی مورد تقدیر قرار داد و خواستار ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد اهداف کلان کشور در این حوزه شد. توضیحات مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه صنعت هسته‌ای.
ما اگر صحبت از چرخه نوآوری می‌کنیم، فرایند تبدیل ایده به محصول در این سازمان ساز و کار پیدا کرده، توسعه فعالیت‌های خودمون رو برای کمک به رفع ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی به ویژه آب و برق هست بتونیم برطرف کنیم.
دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور از راهبرد دولت از توسعه انرژی هسته‌ای گفت.
راهبرد توسعه استفاده از فناوری هسته‌ای تقریبا راهبرد همه دولت‌های بعد از انقلاب. هیچ کس اجازه نمیده کوچکترین دخالتی در فعالیت ما بکنه. حالا چه هسته چه غیر هسته‌ای ما تصمیم میگیریم. علی‌رغم اینکه صدها و هزاران بار با حکومت ما تجربه کردن، اقتدار ما را دیدن، ما دیدن اهل مذاکره ایم، اهل گفتگو هستیم، اهل تعامل، اما به هیچ وجه باج نمیدیم.
به مناسبت 50 سالگی صنعت هسته‌ای، نماد راکتور تحقیقاتی تهران به معاون اول رئیس جمهور اهدا شد.
۹۲۱-۳۱-۰۳ ممنونم از پیامی که دادی. چی بگم؟ نمیدونم. سعی میکنیم امیدوار باشیم، سعی میکنیم که نه، باید امیدوار باشیم، امید به این که اتفاقات بهتر بیفته، که گرچه تا همین الانش هم افتاده. یعنی من میگم حالا اگر اینا انجام نمیشد الان آلودگی هوا چه وضعیتی داشت؟ اصلا همین نگارش قانون هوای پاک که حالا یه بخشیش داره اجرا میشه، یه بخش عمده‌ایش اجرا نمیشه، ولی همون بخشی که داره اجرا میشه این موتورسیکلت‌های کاربوراتوری که جمع شد، این استانداردهای یورو 4 و یورو 5 و یورو 6 و اتفاقاتی که به هر حال رخ داده، میشه امیدوار بود که باز هم ادامه دار باشه. آقای دکتر احترام عزیز، کاتالیست کانورتر رو ما تولید کردیم، فیلتر دوده رو ما خودمون تولید کردیم، به نظر شما به لحاظ علمی و دانشگاهیش دیگه چی کار میشه کرد و چه اتفاقات دیگه‌ای باید رقم بخوره که ما بتونیم مؤثرتر عمل بکنیم در حوزه آلایندگی هوا؟
ببین، خیلی ممنون توضیحاتی هم که دادین. تو بحث کاتالیست ها و واقعیتش فناوری کاهش آلایندگی، خب عوامل مختلف اثر میذارن. یکی خود کیفیت موتوره، مثلا خب واقعیتشون موتوره اگر نشتی مثلا سوخت داشته باشه، خب اون فیلتر دوده یا کاتالیست خب از بین میره. یعنی باید وقتی که شما میگید یورو 5، موتورت هم باید
یورو 5 باشه،
یورو 5 باشه، سوختت هم
یورو 5 باشه.
یعنی بحث یکی از بحثا خب اون گوگرد داخل سوخت. ببین واقعیتش کیفیت سوختمون هم بعد از اینکه پالایشگاه خلیج فارس حالا به همت مهندسای ایرانی راه افتاد، خب کیفیت سوختمون تو حوزه بنزینی به مراتب بهتر شد از نظر گوگرد. یعنی اتفاقات مثبت تو این حوزه افتاده. متاسفانه میگم مسائل اقتصادی با مسائل حالا مدیریتی و باعث شده یه سری چاله هایی به وجود بیاد، مثل همین مورد آزمون کاتالیست فرسوده که خدمتون عرض کردم، یا مواردی مثل این که انشالله با حضور افراد با تجربه و با علمی مثل آقای دکتر طاهری و کمک حالا قانونگذار مرکز پژوهش‌های مجلس و جای دیگه ما هم هستیم کمک میکنیم، این مسائل هم به سرعت حل شد. ببینید واقعیتش مسئله آلودگی هوا بخش هایی از این شدت بحرانش با یه سری تصمیم گیری های درست قابل حله،
100%،
و تو دنیا حل شده. این چیزی نیست که از نظر علمی ما بگیم ما بپذیریم یا صبر چیز کنیم، نه، این موضوعیه که تو دنیا، تو هند بوده، خیلی چین بوده و اینها با یه سری برنامه های مرحله به مرحله اومدن و ما تا یه جایی هم واقعا تو کشور رفتیم این روها، حالا به خاطر مسائل اقتصادی که خوردیم و مسئله دیگه یه مقدار کند شد. به نظرم این با توجهی که حالا مسئولین به این حوزه انشالله با اولویت انجام بدن، امیدوارم که ما برای سال آینده کیفیت هوامون مطلوب بشه. و واقعیتش هم به نظرم فقط آقای دکتر نباید تنها باشه، باید یه کمیته ای از دوستان وزارت سمت، سازمان محیط زیست و حالا وزارت نفت که بحث سوخته، اینها مسئولیت مستقیم داشته باشن برای حل این مسئله و ازشون سال دیگه سوال بشه که چی کار کردن. اگر این اتفاق بیفته تیم دانشگاهی هم نماینده داشته باشه، به نظرم با برنامه میشه این رو کاهش داد. ما از نظر فناوری تو کشور نکته‌ای که تو این برنامه گفتیم تو همه حوزه‌ها داره،
بارها با سند و مدرک و مستندات ما اثبات کردیم این رو در طول دانشگاه که از حیث نخبه و توانمندی علمی ما واقعا چیزی کم نداریم که هیچ از بسیاری از جای دنیا جلوتر هم هستیم. اما یه سری از جاها مثل همین بحث آلودگی هوا یه سری کم لطفی هایی صورت میگیره.
حالا انشالله این داستان، حالا سیاه انتشارم مهمه، ولی واقعیتش اینه که سیاه انتشارم آقای دکتر گفتن انجام شد، نهایتا 60% خودرو میشه 70% یا 5، ولی اصل موضوع اینه که بالاخره این خودرو ها مشکل ایجاد میکنن و ما معطل سیاه نباید باشیم. بلافاصله باید به نظرم این کمیته، اگه واقعا دوستان دولت ارادهشون همونجوری که وزیر گفته، وزیر بهداشت گفته داره هست، این رو تشکیل بدن، دست خودشونه، قانونش هم به راحتی میتونن اگر اراده شو داشته باشن دو ماه یه سری
چیز چیز عجیب و غریب قطعا نیست. اصلاح قانون میده، یعنی بله اهمیت داره، دو فوریتی میکنن موضوع رو، چند فوریتی میکنن موضوع رو، و اصلاح قانونم اگر به قول آقای دکتر دوستان در مجلس بخونی قانونی سریع اصلاح بشه، این چیز نشدنی نیستش، تجربهش هم وجود داشته. امید داریم، سعی میکنیم امیدمون رو حفظ کنیم و کلا امید چیز خوبیه، امید به روزای بهتر، امید به هوای پاکتر. همراهان خوب کوی دانشگاه، شبتون خوش، خداحافظ.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. استانهای آذربایجان شرقی، تهران و زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم بیشترین تلفات انسانی ناشی از حوادث مشترکین گاز طبیعی را به خود اختصاص می دهند. حوادث مرتبط